بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گرجستان روسیه را به تلاش برای الحاق ناحیه ابخاز به خاک خود متهم کرد. بیش از 100 تن از نیروهای شبه نظامی طالبان در درگیری‌های دو روز گذشته در افغانستان کشته شدند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی نیست. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 12 خرداد سال 1387 هجری شمسی برابر با اول ژوئن سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسپور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارشها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
گرجستان روسیه را به تلاش برای الحاق ناحیه جدا افتاده از دولت مرکزی ابخاز به خاک خود متهم کرد. مسکو شماری از سربازان غیر نظامی خود را برای تعمیر خط لوله خط راه آهن به ابخاز اعزام کرده که این اقدام واکنش شدید تفلیس را به همراه داشت. گرجستان این اقدام را قدمی دیگر در نشان دادن خصومت خوانده و مسکو اقدام خود را کمک های بشر دوستانه عنوان کرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه سیاست میخائیل ساکاشویلی برای دادن اختیارات بیشتر به ناحیه ابخاز را حرکتی درست ارزیابی کرده است. وزارت کشور افغانستان میگوید در نبرد با نیروهای شبه نظامی طالبان در دو روز گذشته بیش از 100 نیروی شبه نظامی کشته شدند. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میافزاید این نبردها در جنوب غربی افغانستان در گرفته و همچنین نام 5 فرمانده نظامی طالبان هم در میان کشته شدگان دیده می شود. این در حالی است که در یک حمله انتحاری در جلال آباد واقع در شرق افغانستان 2 سرباز ناتو کشته شدند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید ایران در تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی نیست، اما تهران باید این مسئله را به جامعه بین المللی ثابت کند. آقای پوتین در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند که روز شنبه منتشر شد تاکید کرده برنامه غنی‌سازی ایران بر خلاف هیچ قانونی نیست، اما ایران در نقطه حساسی از جهان قرار دارد و نباید با این اقدام‌ها همسایگان خود را تحریک کند. نخست وزیر روسیه همچنین تاکید کرد مسکو مخالف تبدیل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته‌ای است. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه برای سفری 2 روزه وارد عراق شده است. آقای کوشنر پس از ورود به شهر ناصریه در جنوب شرقی عراق رفت و با عادل عبدالمهدی معاون نخست وزیر عراق دیدار کرد. فرانسه که حدود 1 ماه دیگر ریاست دوره اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه در اختیار می‌گیرد، قصد دارد اتحادیه اروپا را در امر بازسازی عراق بیشتر وارد کند. همچنین فرانسه پیشنهاد داده که اتحادیه اروپا میزبانی گفتگوهای آشتی ملی احزاب سیاسی در عراق را قبول کند. 2 محکوم وزارت کشور عربستان سعودی میگوید حکم 2 محکوم به مرگ در آن کشور به اجرا درآمده و هر 2 تن گردن زده شدند. حکم اعدام در شهر تبوک در شمال عربستان به اجرا درآمده است. با اجرای این حکم شمار افراد اعدام شده در سال جاری میلادی در عربستان به 58 تن رسید. عربستان سعودی سال گذشته میلادی 137 تن را اعدام کرد. حزب دموکرات آمریکا بر سر نحوه انتخاب نامزد ریاست جمهوری از ایالت‌های فلوریدا و میشیگان به توافق رسید. حزب دموکرات در نشست واشنگتن تصمیم گرفت نتایج انتخاباتی مقدماتی این دو ایالت را بپذیرد. همچنین هیئت‌های نمایندگی این دو ایالت می‌توانند در کنوانسیون حزب دموکرات در ماه آگوست آینده شرکت کنند، اما تنها نیمی از آنها قادر به رأی‌دهی خواهند بود. هیلاری کلینتون که در مبارزات درون حزبی از رقیب خود باراک اوباما عقب است، خواستار این بود که به همه هیئت‌های نمایندگی اجازه رأی دادن داده شود. ایالت‌های فلوریدا و میشیگان با نقض مقررات دموکرات‌ها انتخابات مقدماتی خود را در ماه ژانویه و پیش از موعد مقرر برگزار کردند.
پارسا شمس. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران وضعیت زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج را وخیم گزارش می‌کنند. گفتگویی داریم با همسر یکی از این زندانیان سیاسی. به دنبال بازداشت تعدادی از بهائیان طی هفته‌های اخیر در ایران، یک ایرانی بهائی دیگر در یزد دستگیر شد. گفتگوی رادیو فردا با نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل را خواهید شنید. در پی انفجار و آتش سوزی در دو کارخانه تولید مواد شیمیایی در شازند، برخی گزارش ها از آن حکایت می کنند که رعایت نکردن نکات ایمنی موجب بروز این حادثه شد که 26 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. گزارش سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی گوهردشت کرج در شرایط نامناسب قرار دارند. از جمله کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر در روزهای اخیر در بیانیه‌هایی از وضعیت بهروز جاوید تهرانی و ارژنگ داوودی ابراز نگرانی کرده است. بهروز جاوید تهرانی، فعال سیاسی به اتهام عضویت در تشکلی به نام جبهه دموکراتیک ایران، به 4 سال زندان محکوم شده و سال 1384 تا کنون در زندان است. او اخیراً به زندان گوهردشت منتقل شده و به دلیل اعتراض به شرایط نامناسب زندان، به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر به سلول انفرادی منتقل شده و در شرایط دشواری قرار دارد. ارژنگ داوودی یکی دیگر از زندانیان سیاسی در گوهردشت است که دست به اعتصاب قضا زده و در شرایط نامناسبی قرار دارد. شیرین فامیلی از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با نازنین داوودی از او پرسیده علت اعتصاب قضای همسر او چیست؟
ما برای پرونده قبلیشون که میخواستیم یه لایحه برای اعاده بازرسیشون تنظیم کنن، وکلا یعنی تنظیم شده بود، ما میخواستیم اینو بفرستیم برای دیوان بررسی بگیره شده هست، متاسفانه دستمون به جایی نرسیده و حکم بهشون دادن کاملا نادرست ناعادلانه و متاسفانه نمیذارن رسیدگی هم بشه که ببینیم چه وضعیتی داره.
این لایحه‌ای که به اون اشاره کردید که نتونستن بفرستن دیوان عالی قضایی کشور وکلا، در چه ارتباطی است؟
پرونده حکمی که براشون صادر شده دارن به وکلا، ایراد قضایی داخل پرونده رو پیدا کردن که یکی از همین ایرادها مربوط به اینه که حکمی که صادر شده برای محکوم کردن ایشون همون بهشون ابلاغ نشده، بهشون داده نشده، باوری که نمیشه بعد 5 سال خورده ما هنوز نمیدونیم ایشون چند سال محکوم شدن و شخص خود من یکی گفته 15 سال، یکی گفته 10 سال، یکی گفته 13 سال، به خود ایشون یه نفر گفته 20 سال. برای همین ما میخواستیم اصلا این پرونده دوباره رسیدگی بشه، بگیم چیه موضوع، اصلا بهمون بگن وکلا از این یه پوشه این ایرادهای قضایی رو پیدا کردن، لایحه رو بر اساس همین تنظیم کردن. لایحه تنظیم چطوره برای دیوان؟ متاسفانه دیوان میگه من لایحه رو بدون رأی قبول نمیکنم. یعنی میشه گفته به عبارت ساده‌تر تمام راههای هوا رو از ایشون گرفتن و میگن نفس بکش.
منظورشون کدوم رأی خانم داوودی؟
همین رأیی که ما نمیدونیم چی هست. چند سال بهشون دادن.
همسر شما اساسا به چه اتهامی بازداشت شدن و چند سالی که الان تو زندانن؟
حدود 5 سال پیش چند مورد تشکیل و سازماندهی جنبش آزادی ایرانیان، مانیفستی که در این رابطه نوشتن، تبلیغ علیه نظام، این مسائل.
این گروه سیاسی فعالیتش چی هست؟
جنبش آزادی ایرانیان یه گروهی هست که به عنوان جمهوری خواه و مدافع دموکراسی اساساً به عبارت ساده‌تر به این قضیه اعتقاد دارن ایشون که جدایی دین از سیاست.
واکنش مسئولین تا به حال به خواستای همسرتون آقای ارژنگ داوودی چی بوده؟
اصلاً به درخواست ایشون به هیچ عنوان توجهی نشده، تازه شدت هم پیدا کرده صورتی که وقتی که ایشون اتصالش مشروع کردن تو زندان اوین بودن. متاسفانه بلافاصله بعد شروع منتقلش کردن رجای شهر من دفعه آخری که دیدم هفته پیش خیلی واقعا برام سخت بود. وقتی که داشتن حرف می‌زدن خیلی برام سنگین بود. احساس می‌کردم کار خیلی سختی رو دارن انجام میدن. وقتی داشتن حرف می‌زدن صورتشون پوسیده شده، کرسی شدیدا بهشون فشار آورده. من الان شدیدا نگران سلامتی ایشون هستم.
وضعیت نامناسب زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج. نازنین داوودی، همسر ارژنگ داوودی، یکی از این زندانیان سیاسی، با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد. یک ایرانی بهایی دیگر در یزد دستگیر شده است. از فروردین ماه تا کنون این دهمین فرد بهایی است که در ایران دستگیر میشود. دیان علایی، نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل در ژنو، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از چگونگی بازداشت مهران بندی، ایرانی بهایی در شهر یزد میگوید.
خبر به جامعه بین الملل بهایی رسید که آقای مهران بندی در شهر یزد دستگیر شدند. مثل این که چند نفری از دفتر اطلاعات اومدن و مغازه ایشون که مغازه کامپیوتر بودن و اونجا رو برای ساعت‌ها گشتن و از بعضی از کامپیوترها و اسباب دیگه هم برداشتن و آقای بندی رو هم بردن با خودشون. البته اصلا معلوم نیست که ایشون کجا الان دستگیرن.
خانم علایی، خبری دارید از 10 نفر از بهایانی که طی چند هفته اخیر در ایران دستگیر شدند؟
متاسفانه اصلا از هیچ کدوم از این ایرانیان بهایی که دستگیر شدن در طول این 2 هفته اخیر خبر نداریم. حتی برای این 6 نفری که 2 هفته پیش توی تهران دستگیر شدن، اول خبر به دست ما رسیده بود که آنها در اوین هستند، ولی حتی این خبرم الان دربارش مطمئن نیستیم و خیلی خیلی نگران هستیم، چون که خب هرچی زمان بیشتر میگذره و ازشون خبری نیست، نگرانیمون بیشتر میشه و ما هم از دولت ایران میخوایم که هم بدونیم کجا اینا دستگیر شدن، هم که اینا بتونن به وکیل دسترسی داشته باشن که میسکه ندارن.
جامعه بهایان در سازمان ملل اقدام جدیدی برای اعتراض به دستگیری این افراد یا درخواست آزاد شدن اونها از ایران انجام داده؟
هفته دیگه شورای حقوق بشر در ژنو تشکیل میشه و خب جامعه بین الملل بهائی در اونجا فعالیتی خواهد داشت و سعی میکنه که هم خود ما و هم دولتهایی که عضو شورا هستن از دولت ایران تقاضای آزادی این ایرانیان بهائی رو بکنن.
ادامه روند بازداشت ایرانیان بهائی در ایران. دیان علایی، نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل در ژنو، با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. پس از گذشت حدود 1 هفته از انفجار و آتش‌سوزی در 2 کارخانه تولید مواد شیمیایی به نام کیمیاگستران سپر و کیمیاگران امروز در شازند در 33 کیلومتری شهر عراق، برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که رعایت نکردن نکات ایمنی موجب بروز این حادثه شد که 26 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. این در حالی است که بر اساس اظهارات مقامات مسئول و همچنین برخی گزارش‌های رسمی، اشتباه یک کارگر جوشکار حادثه خونین شازند را دنبال داشته است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در پی انفجار و آتش سوزی در 2 کارخانه تولید مواد شیمیایی در شازند، اکثر گزارش رسانه‌ها در ایران متوجه آمار کشته و زخمی شدگان و نیز میزان خسارات وارد آمده بود. در اکثر این گزارش‌ها به نقل از فرماندار شازند و مقام‌های کارخانه کیمیاگستران سپر گفته شد که عامل این حادثه خونین یک کارگر جوشکار بوده است. آقای اسفندیاری که 2 برادر خود را در سانحه مذکور از دست داده و خود کارگر کارخانه کیمیاگران سپر است، خلاف این نظر را دارد.
روز قبلش دیدم که مخزنی که منفجر شد، از قسمت منحولش مشت گاز بود. مواد داشت میاد بیرون، مثل بنزینی که زیر آفتاب باشه داشت میاد بیرون. من به مسئول اون گفتم، پیگیر نکردم، به دعاشم مرحوم عوافت استاندویشون نشون دادم، گفتم مواد داره میاد بیرون. خب به تر مواد اگه رو زمین راه بگیره بالاخره به جایی برخورد میکنه، حتی استکاک لباس میتونه مثلا منفجر کنه. این اصلا مقصد کارگر نبوده.
بر اساس آنچه که به طور پراکنده در برخی از گزارش‌ها ذکر شده، در کل نکات ایمنی در کارخانه کیمیاگران سپر رعایت نمی‌شده است. آقای اسفندیاری در تایید این موضوع به چند مورد اشاره می‌کند.
یه آتش خیلی سطحی ایجاد شد. من کپسول آتش نشانی باز کردم، زامنش رو کشیدم، فقط یه صدای بادی اومد قطع شد. اصلا مواد داخل این کپسول آتش نشانی نبود، کپسول خالی بود. در حالی که این کپسول ها هر 6 ماه یک بار شارژ بشن از طرف ایمنی، اصلا ایمنی نداشت. یعنی مخزنی که 20000 لیتر مواد داره با یک کپسول 20 لیتری میتونه اون خاموش کنه؟ چنین انفجاری این کپسول باش کفایت میکنه؟ بچه ها داخل بوش کار میکنن، کلاه ایمنی نداشتن، حتی ما دنبال این اطرافش فنس میکشیدن، این زیر بتون باید باشه چنین موادی. 10 سانتی متر مکعبش در کشور خارجی آزمایش میشد، با اسکورت هم نقد میشد. 20 سانتی متر لای یخ دور این مواد بوده، ولی اینجا 20000 لیترش رو همینجوری گذاشتن آزاد زیر نور آفتاب با دمای 30 درجه.
این اظهارات در حالی ابراز می شوند که مسئولین کارخانه کیمیای گستران سپر بر رعایت نکات ایمنی در این واحد تولیدی تأکید کردند. در خصوص انفجار و آتش سوزی در کارخانه های مواد شیمیایی، موارد دیگری وجود دارند که از جمله آنها می توان به نبود ماموران در واحدهای ایمنی، وجود نداشتن محل آبگیری ویژه آتش نشانی و نیز خراب بودن تنها هلیکوپتر امدادرسانی استان مرکزی اشاره کرد. برای مثال می توان به گفته یک مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شازند اشاره کرد که گفته بود بزرگترین مشکل در زمان خاموش کردن آتش سوزی در دو کارخانه مواد شیمیایی این منطقه نبود محل آبگیری در شهرک صنعتی بابایی بازنه بوده است. در رابطه با عملکرد آتش نشانی آقای اسفندیاری می گوید
در کشور خارجی لغت با هلیکوپتر آب می بردن، آتش نشانی از شازند حرکت میکنه خالی، آب اصلا دوربر شرکت قصدی وجود نداره و خاموش کردن آتش.
در این حال وی سرعت اعزام آمبولانس به منطقه جهت حمل مجروحین و عملکرد نیروی انتظامی را مثبت ارزیابی می‌کند.
بر آمبولانس موقع رسیدن ترجمه، چون از خرم‌آباد، خمه، عراق و از شازند می‌مدن که آمبولانس خوب بود، نیروی انتظامی خوب عمل کرد، چون از جلوگیری مردم به قسمت آتش گرفته جلوگیری کردن، نیروی انتظامی اینجا خوب عمل کرد.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار رسیدگی فوری به فاجعه شازند شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای در خصوص سانحه شازند، نظارت بر بهره‌مندی کارگران از حق بهداشت محیط کار را از وظایف دولت‌ها دانست و در این حال گفت این حادثه غم‌انگیز بار دیگر ضرورت فوری تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری را در ایران یادآور می‌کند.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه نرخ سود بانکی را در سال 1387 برای بخشای مسکن، صنعت و کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد. بر اساس مصوبه دولت، ما با تفاوت کاهش نرخ سود از 12% به 10% از سوی دولت، به عنوان یارانه به شبکه بانکی پرداخت می شود. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا از تبعات کاهش نرخ بهره بانکی در ایران می گوید.
مسئله بزرگی که مطرح هست در ایران و همینطور در بقیه اقتصادها این هست که در شرایطی میشه نرخ بهره رو پایین آورد که نرخ تورم هم پایین باشه. در ایران نرخ تورم بر اساس آمار رسمی 24%. در شرایطی که نرخ تورم ایران 24%، نرخ بهره رو آقای احمدی نژاد به حدود 10% و برای کارهای صنعتی و خدماتی و حدود 12% برای کارهای بازرگانی پایین آورده. کسانی که مخالف این مسئله هستن میگویند چطور ممکنه در کشوری که نرخ تورم 20%، بانک ها بتوانند با 10% یا 12% به مردم وام بدن با نرخ بهره پایین؟ و اگر در یک کشوری قرار باشه که نرخ بهره پایین بیاد، در درجه اول باید نرخ تورم اون رو پایین بیارن.
آقای خاوند، با توجه به مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره، پایین اومدن نرخ سود بانکی نمیتونه در بهبود وضعیت اقتصاد ایران تاثیر مثبت بذاره؟
من فکر میکنم که تاثیرش بیشتر منفیه، به خاطر اینکه وقتی که نرخ بهره رو به صورت مصنوعی پایین میارن، تعداد متقاضیان طبعا بیشتر میشه و کسانی به این نرخ بهره در سطح پایین، مصنوعا پایین نگه داشته شده، دست پیدا میکنن که از روابط و امتیازات خاصی برخوردار باشند و بتوانند از بانک ها وام بگیرند. وگرنه مردم عادی مجبورند که در این شرایط به بازار غیر رسمی پول مراجعه بکنند و پول رو با نرخ بهره‌ای در حدود 50 تا 60% حتی از بازار آزاد بگیرن. بنابراین این وضعیت تنها نتیجه‌ای که به بار میاره اینه که به یک عده صاحب امتیاز اجازه میده در شرایط آسان با نرخ بهره مصنوعاً پایین نگه داشته شده به اعتبارات، به تسهیلات دست پیدا بکنن. و به علاوه مسئله این هست که نقدینگی به سرعت بالا میره در ایران، سپرده گذاران هم نمیتوانن پولهاشون رو به بانک‌ها بسپارن. اونهایی که پس انداز میکنن در این شرایط ترجیح میدن پولهاشون رو از بانک‌ها خارج کنن و اونها رو وارد معاملات پرسودتر مثل خرید مسکن یا زمین بکنن و همین امر دامن میزنه به اون تورم بسیار شدیدی که در حال حاضر در عرصه مسکن و زمین وجود داره.
در کشورهای اروپایی و آمریکا نرخ سود بانکی کمتر از ایرانه. چرا این مشکلات در این کشورها وجود نداره؟
دلیل بسیار بسیار روشنش این هست که شما در منطقه یورو نرخ تورمی دارین در حد 3.5% و در نتیجه بانک‌ها با این نرخ تورم میتوانند که تسهیلاتی رو در حدود 5% یا 5.5% به متقاضیان تسهیلات بانکی ارائه بدن، چون که نرخ تورم پایین هست. در ایالات متحده آمریکا هم نرخ تورم پایین، حدود 4% و در اونجا هم به اصطلاح نرخ تسهیلات بانکی پایین تره. ولی حتی در این مناطق هم ما میبینیم به محض اینکه در منطقه یورو نرخ تورم تا اندازه‌ای شروع کرد بدون هیچ ارتباطی با اون نرخ تورم سرسام‌آور ایران، ولی تا اندازه‌ای شروع کرد بالا رفتن، مقامات بانک مرکزی اروپا به تدریج نرخ بهره‌ها رو دارن بالا میبرند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، درباره کاهش نرخ سود بانکی در ایران با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 7:21.05 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. اما روزنامه های صبح چه نوشتند؟ پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز به نقل از فرمانده نیروی انتظامی از طرح جدید این نیرو برای مستندسازی مزاحمت‌های خیابانی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته پلیس قبول دارد که این طرح در برابر طرح‌های مبارزه با اراذل و اوباش و مبارزه با مزاحمان نوامیس موفق نبوده است و به همین علت پلیس تهران بزرگ در سال جدید این موضوع را در اولویت‌های خود قرار داده است. احمد رضا رادان همچنین به تهران امروز گفته ماموران نیروی انتظامی توسط عوامل محسوس و نامحسوس از کسانی که با خودرو برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند فیلمبرداری می‌کنند. وی در خصوص علت چنین اقدامی نیز گفته است پس از توقیف خودرو معمولاً مزاحمان خیابانی عنوان می‌کنند که این اقدام را انجام ندادند، اما پلیس با نمایش دادن فیلم مستند خود این موضوع را ثابت می‌کند. روزنامه کارگزاران در گزارشی با عنوان سکوت در بانک مرکزی نوشته اختلاف تحماس به مظاهری با دولت به چالشی بدل شده که شایعه استعفای مظاهری را قوت بخشیده است. به نوشته این روزنامه، هرچند معاون اول رئیس جمهور پرویز داوودی نرخ سود تسهیلات بانکی را 10% اعلام کرد تا با گذشت حدود 2.5 ماه از آغاز سال به قائله نرخ سود پایان بخشد، اما هنوز ماجرا به انتها نرسیده و به نظر می‌رسد که این بار احمدی نژاد با تغییر رئیس کل بانک مرکزی حرف خود را به کرسی بنشاند. کارگزاران با اشاره به تکذیب استعفای مظاهری از سوی سخنگوی دولت نوشته اکنون بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دنبال می‌کند به مانعی بر سر راه دولت بدل شده است و انگار موضوع از حذف یک فرد فراتر رفته و دولت باید دامنه اختیارات بانک مرکزی را محدود کند تا بتواند اهداف خود در عرصه سیاست‌های پولی بانکی را محقق کند. روزنامه جام جم از کشته شدن عوامل انفجار خط لوله صادراتی گاز ایران به ترکیه خبر داده است. این روزنامه به نقل از فرمانده لشکر 31 مکانیزه عاشورای سپاه پاسداران نوشته که یک تیم 7 نفره را در منطقه شمال غرب کشور طی درگیری با ماموران این لشکر کشتند که در میان آنها عامل انفجار خط لوله صادراتی گاز ایران به ترکیه نیز به چشم می‌خورد.
پارسا شمس نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. کارگردان فیلم پویانمایی رستم و سهراب، سعید قهاری، که این فیلم را در انگلستان تهیه و در هند ساخته است، به تازگی در جشنواره نور در شهر لس‌آنجلس دریافت جایزه بهترین انیمیشن ایرانی امسال این فستیوال را به دست آورده است. فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس.
عشق، غرور و عرق ملی قهرمانان در کنار ضعف و خیانت نابکاران که در شاهنامه فردوسی به صورت اسطوره ایرانی آورده شده، در فیلم انیمیشن رستم و سهراب جان گرفته است. سازنده ایرانی فیلم آقای سعید قهاری ساکن انگلستان است، اما به مدت یک سال و با کمک بیش از 140 هنرمند نقاش در بنگلور هندوستان به کار ساختن این فیلم اشتغال داشته است. فیلم رستم و سهراب که نموداری است از ادبیات میتولوژیک پارسی و هنر حماسه سرایی، گوشه های از قصه شاهان حکیم ابوالقاسم فردوسی را به تصویر کشیده است. ماجرای ابدی که پیام آن با وجود گذر قرنها هنوز زنده مانده است.
ایرانیان، اهریمن بار دیگر به سرزمین ما دست درازی کرده، ولی می دانم که شما مردم ایران تا آخرین قطره خونتان از مردمانتان، از مرامتان و از فرهنگتان نگهداری می کنید. چون ایران نماشد تن من مداد.
خب این فرهنگ ماست، یکی از قوی ترین داستانهای فرهنگی ماست، ولی خیلی وقت بود که صحبتی ازش نشده بود. کسی حرف رستم رو نمیشنید تو زمانی که هر کسی بعد رستم باشه، و متاسفانه حرفی از رستم زیاد زده نمیشد. اما تصمیم گرفتن که به صورت فیلم، که مسلماً همه توجهشون بیشتر جلب میشه، جوان‌ها میتونن بشینن پای تلویزیون راحت در این حال که تفریح میکنن یه داستان یه فیلم جالب میبینن، داستانه فرهنگیمون هم بهشون بگیم.
مشکلات چالش‌هایی که داشتین چی بود؟
بسیار چالش‌های بسیاری بوده در راه، مسلماً مثل هر کار دیگه‌ای، ولی خب وقتی که یه کاری رو آدم یه هدفی رو داره، چالش‌هاش اون دیگه هیچ مشکلی نیست، فقط چالش‌های مسیره که خود همون مسیرم هم حرکت کردن یه لذتی داره که در راه رسیدن به هدفه. اولا که باید داستان به صورت نثر درآورده میشد که خانم مریم قهاری خواهرم این کارو کردن، بعد اون نثر بعد به صورت اسکریپت درآورده میشد، دیالوگ و صحبت‌ها این بین شخصیت‌های فیلم و داستانی بعد همش یه جوری سینماتیک میشد که بشه فیلم درست بشه. یکی از بزرگترین چالش‌های ما همونجا بود که چه زبونی رو استفاده بکنیم که نه خیلی زبون سخت فارسی باشه که جوونا متوجه نشن، نه خیلی زبون عامیانه باشه، بالاخره باید یه مقداری زبون پخته‌تری می بود. همون انتخاب زبانش مثلا یه مقداری برای ما چالش داشت.
سهراب نباید به رستم برسد، اگر این دو با هم شوند کار ما تمام است. اما اگر سهراب به ایران حمله کند، رستم حتما به مقابله خواهد آمد.
این یه مقداری که مشکل ما داشتیم. خب کامپیوتر انیمیشن خیلی گرون در میاد، یعنی ما دقیقه تقریبا مثلا شاید $10,000 $11,000 روی این فیلم خرج شده. این تازه من توی هند درست کردم.
شما امیدوارید که با درست کردن همچین فیلمی چه تغییراتی یا چه تحولاتی به وجود بیارید؟
خب این اولین تغییری که میتونه به وجود بیاره توی جوانای ما هم اینه که اسم رستم رو دوباره زنده میکنه. برای همین اسم فیلم هست رستم تولدی دیگر، که دوباره بعد از مدت ها رستم به دنیا میاد، که البته اینو به عنوان یه متافور هم استفاده کردیم توی خود داستان، و وقتی که فیلم رو ببینیم متوجه میشین یه صورت تولد دوباره هستش.
سعید قهاری کارگردان فیلم پویانمایی رستم و سهراب با فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس گفتگو میکرد. ایران و امارات برای بازی روز دوشنبه در برابر یکدیگر آماده می شوند. تازه ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
کاروان 47 نفره تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی برای مسابقه با تیم ملی فوتبال ایران وارد تهران شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 ساعت 7 بعد از ظهر روز دوشنبه فردا در ورزشگاه آزادی با قضاوت یک تیم داوری از کره جنوبی برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی عصر امروز یک شنبه آخرین جلسه تمرین پیش از دیدار با ایران را در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد کرد. امارات در گروه 5 آسیایی در مسابقات مقدماتی جام جهانی با 4 امتیاز پیشتاز است و ایران و سوریه هر کدام با 2 امتیاز پشت سر امارات قرار دارند. کویت یک امتیازی است. عصر امروز در رشت فینالیست جام حذفی باشگاه‌های ایران در دیدار میان تیم‌های فوتبال پگاه گیلان و برق شیراز شناخته خواهد شد. تیم برنده در مسابقه امروز پگاه با برق در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران حریف استقلال تهران خواهد بود. استقلال قبلاً با پیروزی در ضربات پنالتی در برابر فولاد خوزستان به بازی پایانی راه یافته است. قهرمان جام حذفی ایران در دو مسابقه رفت و برگشت که روزهای 20 و 27 خرداد ماه برگزار خواهد شد تعیین می شود. تیم ملی فوتبال کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 در خانه در برابر تیم ملی فوتبال اردن متوقف شد. دیدار دو تیم که در شهر سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شد با نتیجه مساوی 2-2 پایان یافت. با این وجود کره جنوبی با 5 امتیاز در بالای جدول گروه 3 آسیایی باقی ماند. اردن و کره شمالی 4 امتیازی هستند. ولی کره شمالی یک بازی کمتر برگزار کرده و باید روز دوشنبه در اشخابات با ترکمنستان که بدون امتیاز است روبرو شود.
در بخش بعدی خبری رادیو فردا گزارش تحلیلی حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش را درباره وضعیت تیم فوتبال امارات خواهیم شنید. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 41 13.